بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فق، جلسه 12، تاریخ 23/7/1397.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ساعت عقب یا مزدم
نه درست ها یکی دو دو
اینی که به حساب این که ما رب میهیم حقشو زایی نشه خیلی. بله حدیثم که کارو خوبیست. یا آیه قرآن میخونیم. بله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على أعدائهم اجمعين. آقا ام فرمودن قرآن و حدیث بخونیم تا دوستان بیان. قال الله العظیم و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. آیه ایست که به نظرم لازمه در تمام حالات و اوقات توجه کنیم به مفاد این آیه. خدای متعال به پیامبر می فرماید که به مردم بگو اعملو، هر کاری می خواید انجام بدید انجام بدید، اما یه نکته را غفلت نکنید. فسیر الله و عملکم، خدا ناظر بر اعمال شماست. و رسوله، رسول خدا ناظر بر اعمال شماست. و المؤمنون که در تفسیر و المؤمنون مصداق بارز و المؤمنون اهل بیت هم. و طبعا در عصر غیبت وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم الفداست. خیلی آیه هشدار دهنده است. موقعی که انسان یک ناظر معمولی بر رفتارش ببینه خیلی ملاحظه میکنه، خیلی چیزایی که تو ذهنش خطور میکنه انجام بدهد به خاطر وجود یک ناظر مثل خود او صرف نظر میکند. اما موقعی که ناظر خداست، ناظر رسول خداست، ناظر امام معصومه، طبیعتا خیلی باید حواسامون جمع باشه که عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنیم. و رسول خدا به عنوان شاهده در اون آیه شریفه اینا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا، کلمه شاهد به کار رفت. به هر تقدیر لازم بود این نکته را اشاره کنم. به جمله وجود مقدس امام جواد دارن، اون هم عملا در راستای همین آیه شریف است. و علم انک لن تخلو من عین الله فانظر کیف تکون، بدان که تو از دید تیزبین خدا پنهان نیست. فانظر کیف تکون، حالا نگاه کن چه شکلی میخوای باشی. آدمی که همیشه زیر نظره، دوربین روش نصبه، تمام حرکات او، سکنات او و حتی نیات او، دوربین های عادی نیت خانی نمی کنه، ولی خدای متعال نیت های ما را هم می داند. لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. موقعی که وضع این چنینه و در محضر خداییم و زیر نظریم و ثبت می شود و فردای قیامت همه این دوربین ها جلوی چشم ما روشن می شود و باز می شود و دیگه قابل انکار نیست. بالاتر از این که قابل انکار نیست اینه که تشهد و ارجله هم و السنته هم، دست، پا، چشم، گوش، همه فردا علیه انسان شهادت می دن. همین دستی که امروز در اختیار من و شماست، همین پایی که امروز در اختیار من و شماست، اگر گناهی از ما سرزده باشد فردا این دست لب سخن می گشوید، این پا لب به سخن می گشوید. کجا رفته ایم، کجا نگاه کرده ایم، کجا شنیده ایم؟ و اما اعضای ما علیه خود ما شهادت می دن. بس از ازا بسیار. مسئله 49، یکفی فی مسح رجلین المس بواحدت من الاصابع الخمس الى الكعبین ایها کانت حتی الخنصر منها. آخرین مسئله در رابطه با افعال وضوست و بعد وارد شرایط وضو می شویم. مسئله این هست که مرحوم سید رضوان خدا بر او باد می فرماید که در مسح رجلین، مسح به یک انگشت از انگشتان دست، از انگشتان پنجگانه کفایت می کند. یعنی اگر انسان از سر انگشتان پا به وسیله یک انگشت، حتی الخنصر منها، حتی اون انگشت کوچک مس بکشد، الالکعبین کفایت می کند. ایها کاند، هر کدام از این انگشتان می خواد باشد، انگشت خنصر باشد تا آخریست، قبل از اون، قبل از اون، قبل از اون و حتی شست. مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد، اگر فرصت کردید مراجعه بفرمایید، ایشون به اینجا که میرسن میفرماید لم نعصر علی دلیل، ما به دلیلی برخورد نکردیم راجع به این مسئله که بشود عرض شود خدمت شما به این که حتی با یک انگشت الالکعبه این بگیم مس تحقق پیدا میکنه و کفایت میکنه، مگر این که ایشون میفرمان مگر این که از باب اقل ما یمکن و به المسح المأمور به، از اون باب که مأمور به ما چیز دیگریست که حالا تو روایات آمده سنگوش که حالا تعبیرش رو عرض میکنم خدمتون، مگر از باب اقل ما یمکن به المسح، ایشون میگن اکتفا کنیم، مگر نه ایشون میگن ما دلیلی نداریم. حالا ما به ذهنمون میرسد که دلیل داریم، قبلا هم به مناسبتی ما در بحث افعال وضو به ادله و روایاتی اشاره کردیم، حالا امروز هم من اشاره میکنم، گرچه نوع آیونی که به این مسئله رسیدن احاله دادن به مسائل قبل، دیگه مجددن متذکر نشدن، ما منتها به اعتباری که دوستانمون بعضی در بحث‌های قبلی ما نبودن یه مقداری به این مسئله می‌پردازیم. این بحث تحت عنوان افعال وضو، اونم تحت عنوان الرابع و مسح الرجلین بحثش گذشت. در اونجا مرحوم سید تعبیر رو اینطوری آورده بود دوستان، و یکفی المسما، یعنی در باب مسح کفایت می‌کند مسما، یعنی مسمای مس، ارزن یعنی به حسب عرض مسما کفایت می کند، و به عرض اصبع او اقل، عرض یک انگشت ولو کمتر. این که میگه کمتر به دلیل این که گفتن این انگشتای ما هر کدام حالت دایره‌ای ماننده و در نتیجه موقعی که آدم انگشت را میگذارد روی پا، کل عرض انگشت عملا روی پا قرار نمیگیرد، بلکه بخشی از انگشت قرار میگیرد. این که میفرماید او اقل اشاره به همین نکته است. ول افضلو به مقدار عرض ثلاث اصابه، افضل مقدار سه انگشت است که انسان بکشد، و افضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم، افضل از این است که تمام پشت قدم را الى الکعبین انسان مسح بکشد. نظر مشهور همین است که عرض کردیم، مسما کفایت میکند از نظر عرض ولو به عرض یک انگشت یا کمتر. بر این مطلب ادعای اجماع شده که الان عرض میکنم، از علامه در کتاب منتهی المطلب جلد 2 صفحه 69 تعبیری مطرح کردن، می‌فرماید و هو و مذهب علماء انا اجمع، مذهب علماء ما همین نکته است. چی؟ که مسمى کفایت می‌کند ولو به عرض یک انگشت. باز در کتاب تذکرة الفقهاء علامه همین تعبیر را مطرح کردن مشابه این، بل یکفی المس من رؤوس الاصابع الى الكعبین، کفایت میکند مس از سر انگشتان تا کعبین، ولو به اصبع، ولو با یه انگشت. این فقهاء اهل البیت علیهم السلام. مرحوم محقق هم دقیقاً عرشبت در تذکره علامی میفرماید که وقد صدرت هذه العباره حرفا بحرف من المحقق، این همین تعبیر از محقق آمده که ایشون هم همین تعبیر را مطرح کرده. حالا علاوه بر اجماع به کتاب و سنت هم استدلال شده. بر چی میخوایم استدلال کنیم ایو الفضلاء المعاصرین؟ بر این که بفرمایید مسح رجلین با یک انگشت کفایت میکند. سید فرمود ولو انگشت کوچک، گفت این انگشت کوچک منم نمیشود ولی با انگشت کوچک میشود مسح کرد. به کتاب استدلال شده ومسحو بی رؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین، گفتن از این آیه ما میتونیم استفاده کنیم. عرض شود خدمتون این که مسما کافیست، مسح کنید سرتون را، مسح کنید رجلتون را، اما چه مقدار مسح کنید؟ کل بفرمید زهر القدم را که کل انگشتان ما باشد، این یه فرضه. سه انگشت باشد یه فرضه، مسمای مسح باشد هم یک فرضه. بنابراین این که آیه شریفه میفرماید ومسحو بی رؤوسکم و ارجلکم، مسمای مسح سر بفرمایید، مسمای مسح پا صرف الوجود کفایت میکند، به این با یک انگشت هم بفرمایید سازگاری دارد. این راجعه عرف همین دیگه، عرف میگه که مسمى کافیست دیگه. عرف چیه؟ عرف مسح دیگه، کشیدی دیگه. الان من به این میگن مسح کردیم یا نه، کشیدی به این مسح یعنی کشیدن دیگه. الان اونی که تو ذهن شما از رساله های عملیه و فتوا را بذارید کنار، شما باشید و این ممسحو به رؤوس کن و ارجل کن، این ذهنیت ها اگر داشته باشیم همین مسیح که ما میکشیم. ما ذهنیت ها را باید خالص کنیم، خالی کنیم، مسح صفت کنه. این مسح هم با یه انگشت هم صفت میکنه. معیدید؟ آفرین آفرین. این روایاتی که بهش استدلال کردیم قبلا این دو سه روز روبرا شده ایم الحمدلله. بله، لمکان با عرشبت خدمتون میگه از کجا، از حضرت سوال میکنه از کجا فهمیدید که به بعض رأس من مس کنم؟ حضرت فرمود لمکان با برای چسته ها تبعیزه. اون روایاتی که وارد شده ایم. اما روایات متعددی هم ما داریم که به بعضی از این روایات من اشاره میکنم. به تفصیل جناب آقای ملایی و دوستانی که در خدمتشون بودیم تو دفترچه هاشون یادداشت کردن، من اونجا مفصل وارد شدم. منتها گفتم همینطوری بگیم همطور که گذشت این خیلی لطفی نداره، لااقل یه اشاره به این قصه بکنیم. صحیحه زراره و بکیر عرشبت خدمتون از معصوم نقل میکنن بشیء من قدمیک. این شیء من قدمیک یعنی چی آقا؟ یعنی اون مسما دیگه. بشیء من قدمیک بعد ما بین کعبیک الى اطراف الاصابه فقط اجزاک، یعنی اگر احیانا مس کردید بشیء من قدمیک، من کل روایت رو نیاوردم، اگر مس کردید بشیء من قدمیک ما بین کعبیک الى اطراف الاصابه فقط اجزاک، یعنی چی؟ کفایت. یا تعبیر این دارد بشیء من قدمیک ما بین الکعبین الى اطراف الاصابه فقط اجزاه، یعنی اگر چیزی از دو قدم را مس کند که ما بین اصابه و کعبین باشد کفایت میکند اون را. بنابراین این دو تا عبارت معید ماست که مسمای مس کفایت میکنه. نگفته قدمیت، گفته شیء من قدمیت، بله یعنی بعضی از قدمت مسمم. این هم تا اینجا اومد. الحمدلله اولا و آخرا ما بحثمون راجع به افعال وضو تمام شد، چطوری صورت بشوییم، چطوری دست بشوییم، چطوری مسح بکشیم، کسی که دست زائد دارد چه شکلی است، کسی که دستش بریده است چه شکلی است. دیگه خودش یک بحر واسعی بود که ما در طول این مدت هم سال گذشته و هم امسال تا الان به این مسئله پرداختیم. امروز بحث جدیدی را محضر دوستان فاضلمون شروع میکنیم، راجع به شرایط وضو. وضو دارای شرایطی است. اولین شرط میخونیم خدمتون. برای چی؟ اونو روایت دیگه است. فصلون همون مسجد بعض کرد کردم خدمتون دیگه بعض سر. فصلون فی شرایط الوضو. همه اینا را قبلا اشاره کرده بودند اما تا دیگه دوباره بنابود این آقای ملایی یه بار از اول اوروه لااقل تا اونجایی که ما خوندیم یه بررسی بکنن اون فتاوا و مسائلی که هم پوشانی دارن بررسی کنن. ما به مواردی برخورد کردیم، نمیخوام بگم خیلی زیاد، به مواردی برخورد کردیم که سید در یک جا کاملا به اون مطلب اشاره کرده، در جای دیگر تایید می‌فرمیده. بسیار، یعنی خود ایشون هم نمونه‌هایی را برای من آوردن و ما هم در اثنای بحث به این مطلب اشاره کردیم. فصل فی شرایط الوضوء. الاول اطلاق الماء فلا یصح بالمضاف ولو حصلت الاضافه بعد الصب على المحل من جهت کثرت الغبار اول وسخ علیه فلازم کونه باقیا علی الاطلاق الى تمام الغسل. خیلی جالبه، توضیح بدم فرمایش سید و بعد بریم سراغ ادله. جناب سید رضوان الله تعالی علیه می فرماین این فصل در شرایط وضو است. اولین شرط در رابطه با وضو، وضوی صحیح، این است که از آبی که استفاده می کنیم برای وضو، آب بفرمایید مطلق باید باشه. از آب مضاف برای وضو نمی شود استفاده کرد. فلا یصح بالمضاف، صحیح نیست هر شبت خدمتون وضو به وسیله آب مضاف. حالا سوا اون کانه، این آب مضاف از اول آب هندونه من بخوام وضو بگیرم یا نه آب مطلقه، ولی موقعی که من هر شبت خدمتون به صورتم میریزم اونچنان این صورت گرد و غبار داره که تقریبا این آب میشود آب چی آقا؟ مضاف. یا به دستم میریزم کسرت الغبار یا کسرت الوسخ، چرک و آلودگی و اینا اونچنان هست که اصلا این آب از حالت اطلاق بودن میافتد. ایشون میفرمایند صحیح نیست وضو با آب مضاف. ولو حصلت الاضافتو، ولو این آب اضافه شدنش از اول نباشه، حصلت الاضافتو بعد از صب علی المحل، یعنی بعضی که آب ریختی رو صورت، آب ریختی رو دست، آب مطلق تبدیل شد به آب بفرمایید اینم لطمه میزند. وضوی این چنینی ولو اول مطلق بوده ولی بعد که شد مضاف به درد نمیخورد. من جهت کسرت الغبار اول وسخ علیه. پس چه شرط جدی میفرمایید؟ میگه شرط جدی من اینه که آب باید مطلق باشد، بفرمایید آب باید مطلق باشد و لازم این است که این مطلق بودن تا تمام غسل بفرمایید و شستن باقی باشد. فلازم و کونه ای کون الماء باقیا علی الاطلاق الى تمام غسل، یعنی تا آخرین لحظه ای که من دستم صورتم میشویم بگن آقا با آب مطلق داره وضو میگیره. از اول اگر مخدوش بود مشکل است، مرحله بعد مخدوش شد مشکل است. عرض کردم این رو باید دوستان مراجعه بفرماین. دیگه من اینجا وارد ادله نشدم، همون اولی کافی است. کلن خاصیت آب مضاف این است که هر شود نمی شود و تعبیر جالبش اینه که تلگرافی میتونید حفظ کنید اگر از تون سوال کردن، این است که آب مضاف آبی است که نزائل کننده حدث است و نه زائل کننده خبث، نه نجاست را زائل می کند به عنوان خبث و نه موجب، بفرمایید، زائل کننده حدث است که موجب طهارت وضوعی و غسل و امثال ذلک باشد. پس نه حدث را و نه خبث را هیچ کدام زائل نمی کنند. آقا اگر دستش نجسه با آب هندونه که پاک نمی شود، اگرم رفته دستشویی و حالا میخواد وضوع بگیره با آب هندونه وضوع بگیرد، اون حدث بولی، حدث غایتی از بین نمی رود و نمیگن آقا شده متوضّع و با طهارت، چون آب مذاب خاصیتش این شکلی است. خب این شرط اول و مفصل ما در بحث مذاب این بحث را مطرح کردیم. دیگه ادله و روایات الا ماشاءالله در این زمین است، فلیراج انشاءالله. از ثانی طهارتو چه عزیزم؟ حالا اونا دیگه مصداقی باید بحث کنیم، اونجا هم مفصل وارد شدیم که آیا اگر آب گلالو شد از اون حالت اطلاق بودن بیرون میاد یا بیرون نمیاد. فروع مختلفی اونجا داشتیم، یکی از فروعش و مصادیقش هم همین. از ثانی طهارتو، خب از آب مطلق گذشتیم. آب مطلق گذشتیم یعنی چی؟ یعنی شرط وضوع این است که با آب مطلق انسان وضوع بگیرد. دو، هر آب مطلقی هم کفایت نمی کند، آب مطلقی که طاهر باشد. اگر شما یه آب مطلقی پیدا کردید عرصه و خدمتون طاهر نبود و نجس بود، این آب مطلق ظاهرش هم خیلی شفاف و خوب ولی این آب نجسه، اینم کفایت نمی کند. حالا ادلهی که در رابطه با طهارت مفصل امروز خدمت علمای اعلام می خونیم. مثلا اجماعیست، بلکه حتی ادهی ادعا کردن که این ضروریات الفقه، از ضروریات فقه که آبی که ما در رابطه با وضوع استفاده می کنیم علاوه بر مطلق بودن آب باید آب طاهر باشد. دلیلش هم روایات مستفیضه بلکه متواتره، اونم در ابواب مختلف فقه وارد شده که من به عنوان نمونه اگر آدرس بهتون بدم، نمیدونم علما حوصله میکنن به وسائل مراجعه کنن یا نه، حالا از ما گفتن از شما مراجعه نکردن فرق نمیکنه. وسائل جلد 1 کتاب طهارت، باب 3، باب 9، باب 12، باب 13، باب 14 از ابواب ماء مطلق، اونجا مراجعه بفرمایید هست. منتها در این حال من به اون اکتفا نمی کنم، بعضی از این روایات را هم خدمت آیون عرض می کنم. یکی از ادله‌ای که ما در رابطه با عرش و خدمتون این مسئله داریم که باید آب مطلق طاهر باشد، اون دلیلیست که میگه اگر شما دو تا آب دارید و این دو تا آب مشتبه هن، نمیدونم این نجسه یا اون نجسه، شما فتوا بدید فقهای آینده اسلام چیکار باید بکنیم اینجا؟ یا حریق الماء، آب را باید بریزیم و وظیفه بعدیمون تیمم. خب چرا میگی بریزید؟ به دلیلی که بفرمایید نمیتونیم، اما علم اجمالی درسته که یا این نجسه یا اون نجس، به خاطر پرهیز از آب نجس. یعنی چون شرط این است که آب بفرمایید طاهر باشد، ولو من الان یقین ندارم این نجس است یا اون نجس، ولی چون علم اجمالی به نجاست اینها دارم، علم اجمالی منجز تکلیفه و چون منجز تکلیفه میگن این دوتا را بریز و وظیفه شما منتقل میشود به تیمم، چون شرط آب که من ازش استفاده میکنم در وضو باید بفرمایید پاک باشد، حتی از آب مشتبه هم نمیشود استفاده کرد. این یه روایت که میگه هر دو را بریزید. وسائل جلد 1 ابواب ماء مطلق، باب 12، حدیث 1. روایت دیگری داریم، میگن وضو با آبی که فضله کل توش هست استفاده نکنید، چون رشتون نجسون، هر شبت فضله کل رشته و نجسه، هر شبت فسد دال کلما، یعنی این آب را چکار کن؟ بریز و بعد به وظیفت عمل کن که عبارت از تیممه. مسائل جلد 1 ابواب الآثار، باب 1، حدیث 4. همچنین روایاتی که میگن اگر آب تغییر کرده به وسیله چی آقا تغییر کرده؟ نجاسه. از این آب هم استفاده نکن. نهی شده الان نهی عن الوضوء بالماء المتغیر، اینم وسائل جلد یک ابواب و ماء المطلق باب سه. بنابراین اصل اعتبار طهارت در ماء مستعمل در وضوء جای بحث نیست. این مش نمونه خبر بود، ما گفتیم روایات مستفیضه داریم بلکه متواتره. منتها بحث مهمی که دوستان ما داریم، خواهش میکنم همراهی کنید با من تا در خدمتتون باشیم، این است. خیلی مهمه این بحث، البته امروز هم تمام نمیشه، فردا هم باید محضر شریف فضلای معاصر باشیم تا این بحث تمام بشه. مسئله تو آیا این شرط طهارت آبی که انسان میخواد وضو بگیرد یک شرط واقعی است یا شرط علمی و ذکری است؟ معنای این حرف چی است؟ فارسیش اینه: اگر ما شرط را شرط واقعی دانستیم، ایو الفضلاء المعاصرین، معناش این است که اگر من آمدم آفتابه اینجا بود، با این آب و آفتابه چیکار کردم؟ وضو گرفتم، با این وضو بفرمایید نماز خوندم، ثم انکشف بعد ذلک ان هذا الماء کان نجسا. اگر ما گفتیم طهارت شرط واقعی، شما فتوا بدید اینجا وظیفه من چه است؟ اعاده الوضوء والصلاه. چرا؟ چون شرط واقعی بوده، علم و جهل من در طهارت نقش ندارد، واقع را شارع از من خواسته، من حالا میدانستم یا نمیدانستم مهم نیست، واقع را شارع است. اما اگر گفتیم شرط علمی است، شرط ذکری است، یعنی شرط علمی است، یعنی به این معنا اگر احیانا تو عالم بودی به این که این نجس است، آمدی وضو گرفتی و نماز خوندی، وضوع تو نیاز به آدر دارد و نماز تو هم نیاز به آدر دارد. اما اگر علم نداشتی، مثل این مثالی که عرض کردم، آفتابه اینجا بود، من با آب این آفتابه وضوع گرفتم، عرض شد خدمتون این که علم به نجاست هم بفرمایید نداشتم. سوال: و بعد انکشفه، به این که بفرمایید نجس بوده. اینجا سؤاله معرکت الاره. دو سه قول در مسئله هست. من آرام آرام خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم میخونم، شما هم با ما همراهی کنید. پس بنابراین بحثی که در اینجا مطرحه این است که آیا طهارت، آیونی که یادداشت میکنن میگن برای اونا شرط واقعی است در صحت وضو؟ بنابراین وضوی شخص جاهل به نجاست محکوم به بطلان است. چرا؟ چون شرط واقعی است. بنابراین اگر کسی با آب نجس وضو گرفت و با همون وضو بفرمایید نماز خوان، ثم انکشف بعد ذلک این آب نجس بوده، فتوا دادید که هم وضو را باید و هم نماز را باید اعاده کند. اگر در وقت باشد اعاده، خارج وقت قضا. این نرخ شاه عباسیش اینه، چون شرط واقعی است، یعنی شارع طهارت واقعی را خواسته، علم و جهل شما در طهارت نقص ندارد. و اینجا انکشفه به این که طهارت ندارد. یا این که بگوییم شرط علمی و ذکری است. سوال کردیم آیا طهارت شرط واقعی است، اون آثار درش بار شد، یا شرط علمی و ذکری است، یعنی نسبت به شخص عالم شرط است اما شخص جاهل طهارت در حق او شرط نیست. بنابراین اگر کسی جاهل به نجاست بود و وضو گرفت و نماز خوند، بعد یا آقا بهش گفت که با چه آبی وضو گرفت؟ نه، این آفتابه. آیا آفتابه که خیلی در بداغون بوده. ما میگیم ما طهارت نسبت به شخص عالم به نجاست شرطه، نسبت به هر کس شرط نیست. این وضوی من اشکال ندارد چون شرط واقعی نیست، این نماز من هم اشکال ندارد تا اینجای کار. حالا میرسیم البته هر چه بس خدمتون. پس بنابراین آیا شرط واقعیش این قیودی که عرض میکنم دقت کنید، یا شرط علمی و ذکریش نسبت به شخص عالم به نجاست، اونم در حال وضوع، یعنی موقعی که من وضوع میگیرم، نه شرط علمیش، شرط ذکریش. اگر من ذاکر به نجاست بودم هیچ، اما اگر ذاکر به نجاست نبودم و جاهل بودم مشکلی برای من ایجاد نمی کنن. یا عالم به نجاست بودم قبل از وضوع، عالم به نجاست بودم قبل از وضوع، چه حین الوضوع چه قبل الوضوع، اگر من عالم به نجاست بودم و با این آب وضوع گرفتم چون شرط علمی و ذکری، در اونجایی که در حال وضوع بدانم نجس است و وضوع بگیرم روشن. اما اگر یک ساعت قبل میدونستم آب این آفتابه، بفرمایید، و نسیت هازا و توضعت به هازا الماء و صلیت، اینجا بگیم حکم همون علم به نجاست دارد، چه ناسیان چه در حال وضوع من علم داشته باشم. بنابراین شخص جاهل این طهارت برای شرط نیست، برای شخص عالم به نجاست شرطه، برای شخص جاهل شرط نیست. عرض شود خدمت شما به این که بنابراین وضوی او، نماز او، در مثالی که جاهل بوده و نمی دانسته، نه در حال وضو می دانسته و نه علم بفرمایید قبل داشته، این وضوی او درسته و محکوم به صحت. این تا اینجا کلیت مطلب. مشهور قائل شدن که شرط واقعی است. فضلا با من هستن؟ مشهور قائل شدن که هازا شرطون، پس اذن کشف الخلاف فی الوقت الاعاده و فی خارج الوقت القضا. بنابراین اگر جاهلا با آب نجس وضو گرفت و بعد معلوم شد، اگر وقت هنوز باقی است اعاده کند این نماز را، اگر نصف شب یادش آمد این نماز را بفرمایید قضا کند. خب چرا اعاده و چرا قضا؟ گفتن دلیلش روشنه، وجوب اعاده مقتضای قاعده است. اگه گفتید مقتضای چه قاعده؟ شک دارید یا یقین دارید؟ یقین هم میگه دارید. اهلا عرضو کنم، میگم یقین داریم، شون میگه شک داریم، میگن جای شک نیست. نه، یه طور دیگه بفرمایید که من خاطرم جمع بشه. علمای اعلام، چرا اعاده لازمه در وقت؟ آفرین. الان من توضیح بدم، میخوام جایزه ندم، مشکل اینه. عرصت امروزم میخواستم جایزه این بزرگوار و اون بزرگوار بیارم، یادم رفت، ولی الان انشاءالله فردا میارم به شرط حیات. عرصت خدمت شما بین که دلیل اینه که المشروطو، اگه گفتید بقیهش، المشروطو ینتفی بانتفاش، المشروطو ینتفی بانتفاعش. مشروط ما کدام بود؟ وضو. مشروط ما کدام بود؟ مشروط ما کدام بود؟ نماز. المشروط و ینتفی بانتفاع شرطه. موقعی که شرطش محقق نشود، مشروط هم محقق نمیشود. میگیم این نماز مقید به طهارت واقعی. طهارت واقعی که نبود، یعنی شرط نبود، مشروط هم در کار نیست. المشروط و ینتفی بانتفاع شرطه، ولذا عاده لازم. اما چرا قضا؟ هر چقدر خدمت علاوه بر این یه دلیل دیگه هم داریم. دلیلش همونی که آقا هم اشاره فرمودن، مقتضای روایت صحیحه زراره. کی فرمودن این سه لا تعاد؟ آفرین، هر کدومتون فرمودید درست فرمودید. لا تعاد الصلاة الا من خمسه، الطهور والوقت والقبله والركوع و سجود. حدیث لاتعاد میگه پنج چیزه که باعث میشود که نماز عاده بشود، اما غیر از این پنج چیز لازم نیست نماز عاده بشود. لاتعاد السلام الا من خمسه، نماز عاده نمیشود. حدیث لاتعاد معروف دیگه، مگر این پنج چیز: طهور، بفرمایید، وقت، قبله، رکوع سجود. الان نماز ما فاقد کدوم هست؟ بفرمایید. طهور. لاتعاد میگه غیر از اینها، اما اگر فاقد طهور بود طبیعتاً هر شبت خدمتون این که باید اعاده بشود. وسائل الشیعه جلد یک کتاب طهارت باب 3 از ابواب وضوء حدیث 8. اما قضا به مقتضای روایاتی است که دلالت بر وجوب قضای فریضه ای دارد که فوت شده. خب این نماز من عملا بفرمایید فوت شده، چون با آداب و خصوصیات انجام نگرفته در وقت، مثل نماز فوت شده که انما من به جا نیاوردم. روایت چند بخونم برای علمای اعلام حجج اسلام دامت شوکتهم. عن ابی جعفر زراره، عن ابی جعفر انه قال اربع صلوات یصلیها الرجل فی کل ساعت صلاتا فاتت کف متا ذکرتها ادیتها. عرشبت خدمتون این که نمازهایی که عرشبت خدمتون از شما فوت شده، عرشبت فمتا ذکرتها ادیتها، هر موقع یادتون بیاد بفرمیدا الان از من فوت شده. واقعا چرا فوت شده؟ چون مشروط به انتفاع شرط، یعنی اونی که من باید بخونم نخوندم، عملا در وقت از من فوت شده، خارج وقت باید قضا کنم. وسائل جلد 5 کتاب صلات باب 2 از ابواب قضاء صلوات. روایاتی که دلالت دارد بر وجوب قضاء صلواتی که به غیر طهور به جای آورده شده، این دیگه خیلی روشنه. روایت زراره عن ابی جعفر انه سئل عن رجل صلى بغير طهور، این دیگه خیلی سریعه. حالا اونجا گفتیم فاتت که تحت عنوان کلی، چون نماز بی طهارت مثل نمازی است که نخونده این، ولی این روایت دوم به صراحت میگه اگر طهارت نداشته قضا کنید، بعد یادت آمد قضا کنید. سئل عن رجل صلى بغير طهور او نسی صلوات لم یصلها او نام انها، یا نمازهایی را فراموش کرده یا خواب بوده. قال یقضیها اذا ذکرها فی ای ساعت ذکرها من لیل او نهار. وسائل جلد 5 کتاب صلات عرض شود خدمت شما بین که از ابواب قضاء صلوات حدیث 1. یه روایت دیگری هم داریم که اونم همین طوری است. روایت از زراره عن ابی جعفر قال اذا نسیت الصلاه، این شامل بحث ما نمیشه، او صلیتها بغیر وضوء، این شامل بحث ما میشود. توجه فرمید یا نه؟ ایشون میفرمایند و کان علیک قضاء الصلوات فبدا باولهن فاذن لها و اقم ثم صلها. میگه اگر احیانا نماز قضا دارید یا نماز بدون طهارت به جا آورده اید، شما بیاید هر شبت اذان بگید، اقامه بدید، بعدم نماز رو به جا بیارید. وسائل جلد 5. حالا این اذان و اقامه اینجا وجوب دلالت نمی کنه، چون به ادلهش باید مراجعه کنیم که میگه واجب نیست. تمام کردم. بلاغا به غیر وضوء یعنی همین دیگه، این وضوء عرض می کنم بی غیر وضوع شما که از بزرگانید، از بزرگان اصحابید، یعنی این عملا بی غیر وضوع این هست، چون وضوعی که شارع از شما خواسته وضوع طهارتن هست، این یکی مقدار دست کشیده، این وضوع نیست از جایی شارع. بابا تعلمه چیه؟ اون حرفای چی می زنید؟ متوجه نمی شم چی می فرمید؟ بابا در صورت شک، اونم اگه بعد یقین، این الان موقعی که برخورد میکنی این پنیر نمیدونی پاک یا طاهره، این بحث ربطی به بحث ما نداره که شما جاهلن با یه آب نجسی وضو گرفته و بعد معلوم میشه 100% نجسه، این ربطی به کلش این طاهر نداره. از کجا میفهمی شرط علمیه؟ میگه سلیت به غیر وضوء، کجا شرط علمیه؟
حالا اون یه بحث دیگه، الان تو دعوا وسط دعوا نرخ تعیین نکنید، ما اونو میرسیم. بررسی نهایی مال امروز نیست، بررسی نهایی فرداست. ما گفتیم مشهور معتقدن که شرط واقعیست، ادله مشهور رو دارم بیان میکنیم. آیا کفه کسانی که شرط علمی را شرط میدونن سنگینی میکنه یا کفه اینا، اونو مربوط به بحث فرداست. تو وسط الان وارد نشید، وسط دعوا بود. وسائل جلد 5 کتاب صلات تمام کردم، باب 1 از ابواب. ما فعلا برای این مشهور داریم اقامه دلیل میکنیم. وسائل جلد 5 کتاب صلات، باب 1 از ابواب قضاء صلوات، حدیث 4. حالا انشاءالله فردا تتمه بحث رو من مشروحا خدمت آقایون عرض میکنیم و فی نهایت المطاف عرض میکنیم حق با مشهوره که معتقدن طهارت شرط باقی است، یا حق با دیگرانی که معتقدن شرط علمی و ذکری است. تا فردا انشاءالله.